أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در الماء المستعمل بود و به این فرع رسیدیم که آبی که استعمال شده در رفع حدث اکبر، آیا این مطهر از حدث هست؟ می شود با این وضو گرفت یا غسل کرد یا نمی شود؟ به این فرع رسیدیم. عرض کردیم که مشهور متأخرین بر این قرار گرفته که این مطهر از حدث هست. چنان که مطهر از خبث هست، مطهر از حدث هم هست. مشهور متأخرین بر این نظر، به اصطلاح اختیار کردن این نظر را. اما از متقدمین مرحوم شیخ صدوق و پدرشون و همچنین شیخ طوسی و شیخ مفید قائل شدن که نه، اون آبی که مستعمل در حدث اکبر مطهر از حدث نیست. و عمده دلیل کسانی که قائل هستن به این که این رافع حدث نیست، روایت عبدالله ابن سنان بود و در اون روایت از ذر سندی و دلالتی اشکال شده. روایت را باز الان یادآور میشیم که ما اخبرن به شیخ، مرحوم شیخ طوسی میگد ایده الله تعالی عن ابی القاسم جعفر ابن محمد عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن الحسن ابن علی عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت. قال لا بأس ان يتوضع بالماء المستعمل. این یا مطلقه یا یه جمله هست که به صورت اجمال مطرح فرموده تا بعدن روشن بکند که کدوم قسمت لا یجوز، کدوم قسمت یجوز. فعلا فرمود که اشکال نداره که لا بأس ان يتوضع چی من بالماء المستعمل، با آب مستعمل میشه وضو گرفت. و قال الماء الذي يغسل يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه، اون آبی که با اون لباس را میشوین یا مرد با اون غسل میکنه از جنابت، لا يجوز ان يتوضع منه. پس این یک تخصیص میشه به اون مطلب مطلقی که اول حدیث فرمودن، صدر کلام فرمودن، این مقید اون میشه اگر اون مطلق باشه. اگر بگیم مجمل، این تفصیل اون میشه، بیان اون میشه. اونجا فرمود اشکال نداره، اینجا میفرماید نه، حق ندارد آبی که استعمال شده برای شستن لباس و همچنین آبی که با اون از جنابت غسل شده، با اون نمیشود وضو گرفت، جایز نیست وضو گرفته بشه. این دلیل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید و دیگر بزرگان هست که از اغتسال با آب بفرمایید که مستعمل در حدث اکبر، این مطهر نخواهد بود. دلیلشون میشه دیگه همین حدیث. بعد می‌فرماید که لا یجوز ان یتوضع منه و اشباهه. اشباهه را گفتیم ظاهرش این است که عطف است به ضمیر مجرور منه، یعنی از این آب و اشباه این آب، که فرض کنیم که آبی که برای غسل‌های دیگر استفاده شده، آبی که برای غسل‌های دیگر هم استفاده شده، اونها دیگه مطهر از حدث نخواهند بود، نمیشه به اون وضو گرفت. خب یه احتمال دیگر هم این است که اشباهه بخوانیم و بیان این باشد که لا یجوز ان یتوضع من و اشباهه، یعنی جایز نیست وضو بگیرن و اشباه وضو رو انجام بدن، از غسل بکنن. خب و اما الماء الذي يتوضع الرجل به، اما آبی که یک شخصی با اون وضو میگیرد، فیغسل بهی وجهه، صورتشو میشوید، و یده، دستشو، فی شیء نظیف، پاک هم بوده، صورت و دستها پاک بوده، اینها را وضو میگیرد و صورت و دستها را میشوید، فی شیء نظیف، فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضع به، اشکال نداره که دیگری بیاد این آب را بگیرد و با این آب وضو بگیره. خب محل استناد در این حدیث شریف همون قسمتی بود که فرمود که آبی که برای شستن لباس و همچنین برای غسل جنابت استفاده شده جایز نیست با اون وضو بگیرن. عرض کردیم اشکال شده در این روایت از نظر سند، گفتن که در این روایت احمد ابن هلال عبرتایی قرار داره و احمد ابن هلال عبرتایی ضعیف هست، گفتن که این سعد ابن عبدالله اشعری طبق نقل مرحوم صدوق میگد که ما نشنیدیم شیعی که برگرده ناصبی بشه جز این آقا، و گاهی رمی شده به غلو، گاهی رمی شده به نسب، و این نشون میده که اصلا این دین درست حساب اصلا دین نداشته که اینطوری، و لعن درباره او از امام چند بار صادر شده. و مرحوم شیخ طوسی هم میفرمایند که اون جاهایی که این متفرد باشد عمل نمی کنیم به اون، یه جایی که متفرده تنها این ناقل این حکم این آقاست، یه کسی دیگه اون حکم رو نقل نکرده ما عمل نمی کنیم. پس بنابراین این روایت از نظر سند اشکال داره. آی خویی هم بر همین نظره، میفرماید که این روایت احمد بن هلال اشکال داره به خاطر اون لعنهایی که درباره او صادر شده، به خاطر فرمایش مرحوم شیخ طوسی و دیگران که اینا تضعیف شده، این آقا قابل روایتش قابل استناد نیست، و اون قرائنی که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده برای اثبات وثاقت این، اونها را ایشون قبول نمی کنن، رد می کنن اون قرائن چند تا قرینه ای که. ولی ما عرض کردیم به نظر می رسد که این شخص احمد بن هلال عبرتایی موثوق ثقه هست، یعنی روایاتش معتبره، و ثقه بودن ایشون را هم به این بیان میشه ثابت کرد که مرحوم نجاشی درباره ایشون میگد که صالح الروایه، معنیش این است که این آقا دروغگونی نبوده. مرحوم نجاشی درباره این شخص میگه صالح الروایه، البته میگه روایاته یعرف و ینکر، ممکنه برخی از روایاته رو قبول بکنن، برخی از روایاته رو قبول نکنن. روایاتش به خاطر یه جای تعارض پیدا میکنه، یه اشکال خاصی پیدا میکنه قبول نمیشود، مثلا دال بر غلوه یا امثال اون قبول نمیشود، این به معنای این نیست که این شخص ثقه نیست، چون اول فرمود صالح الروایه، یعنی گفت صالح الروایه این شخصیت ثقه است، ولی روایاتش یه جایی ممکنه قبول نشود. اون تضعیف این شخص از ذره این که ثقه بودن نخواهد بود، اون بیان دوم مرحوم نجاشی، خیلی ها ممکنه ثقه باشن ولی روایاتشون یعرف و ینکر باشن، یعنی بعضی از روایاتش قابل قبول نباشه به جهاتی که در اون روایات هست. خب پس این فرمایش مرحوم نجاشی توثیق ایشون هست، علاوه بر این که در این حدیث که الان مطرح شده این روایت را احمد بن هلال از کی نقل می کند؟ از عن الحسن بن محبوب، از حسن بن محبوب نقل می کند. اگر شما ترجمه حسن بن محبوب را در رجال شیخ طوسی نگاه بفرمایید، میگد که ما جمیع روایات حسن بن محبوب را با این سند نقل میکنیم، جمیع کتب و روایات، جمیع کتب و روایات حسن بن محبوب یکم این روایته. پس شیخ اونجا سند دیگری دارد ها، میگه ما جمیع کتب و روایات حسن بن محبوب را با این سند، چند تا سند اونجا ذکر میکنه که در اون سند دیگه احمد بن هلال نیست. وقتی که شیخ میفرماید جمعی کتب و روایات شامل این روایت هم میشن. بعد فرمودید پس بنابراین شیخ توصی رضوان الله علیه سند دیگری داره، اینا میگن تبدیل سند. مرحوم شیخ توصی سند دیگری داره، چون میفرماید ما جمعی کتب و روایات حسن بن محبوب را با این سندهایی که اونجا ذکر میکنن نقل میکنی، این تبدیل سند میشه. همین دیگه، ببینید شما در این سندتون یه خللی هست. سند دیگری مرحوم شیخ توصی در فهرست، در فهرست وقتی میاد به حسن بن محبوب میگه ما کتابهای حسن بن محبوب و روایات حسن بن محبوب را همه را با این چند تا سند نقل میکنیم.
سند منتظر چند تا به این کتاب حسن محبوب
داری؟ خب پس بنابراین ممکنه فرمایش شما یه مطلبی را از کسی مثلا نقل بکنید، از امام خمینی نقل بکنید، با یه واسطه مثلا آقای زید شنیده از امام خمینی برای شما نقل بکنه، آقای عمر هم شنیده برای شما نقل بکنه. حالا آقای زید اشکال داره، آقای عمر که اشکال نداره. وقتی شیخ توصی آمد گفت که بابا ما این روایات حسن محبوب همه را با این سندها نقل میکنیم، اونا در فهرست آورده، ما میبینیم در اون سندها دیگه اشکال نیست. حالا فرض کنید که اینجا که در تهذیب آورده اینجا، بله در این سندش اشکال داره، اشکال هست، چون اینجا احمد بن هلال هست، ولی در اون سند کلی که در فهرست آورده، در اون سند کلی که سند دیگری هست، در فرمودید اون میشه سند دیگر دیگه. بس بنابراین این روایت با چند تا سند نقل شده، یه سند اشکال داره، الان این سندی که خوندیم، اما اون سند کلی که در فهرست ذکر کرده اون که اشکال نداره، معتبر میشه. این نمر کلام ممکنه برخی اشکال بکنن که آقا جمعی روایات معلوم است که شامل این روایت هم میشه. چرا وقتی میگه جمعی، اگر جمعی نمیگفت میگفتیم شامل این روایت هم نمیشه. مثلا ممکنه میگفت که من به کتب این یه سندی دارم، نمیفرمود جمعی کتب، جمعی مثلا، نه کلمه جمعی داره، وقتی جمعی داره شامل اون روایاتی که خود شیخ توصی در کتابهاش آورده از حسن محبوب، اونایی که میشه دیگه، شامل اونایی که میشه. دقت کردید چه عرض میکنم؟ خب و لذا اینجا تبدیل سند صدق میکند و از این راه هم میشود اعتبار این روایت را اثبات کرد. اتفاقا غزائری که دعبش اشکال در افراد هست، ایشون اومده که فرموده که اگر احمد بن هلال از حسن بن محبوب نقل کرد اونجا را ما معتبر میدانیم. خب بس بنابراین از نظر سند ظاهرا نمیشه در این روایت اشکال کرد، این روایت موثوق به هست، مشایخ ثلاثه نقل کردن و از جهاتی که عرض کردیم قرائن هست که این روایت معتبر سندن، از نظر سند اشکال نیست. این نمر کلام در دلالته، آیا این روایت دلالت بر این میکند که آبی که استعمال شده در حدث اکبر مطهر از حدث نخواهد بود، نمیشه باش وضو گرفت؟ درگردید عرض میکنیم که نه، میشود این مطلب را، این دلالت را منع کرد، بگیم که این دلالت نیست. به چند بیان، یک بیان که اشاره هم شد اونم این است که ظاهر این روایت این است که این شخص بدنش معمولا جنوب بدنش ناپاک و هم شد بر اون کسی که جنوب هست داره غسل میکند با اون آب نمیشود غسل کرد یا وضو گرفت. خب هم شد بر اون که معمولا بدنش نجسه
و اشباهی هم پس میشه جایی یه طرف میان لباسش و بدنش یه جاییش نجس بوده بود
شد احسان تون بگه اشباهی هم اشباهی میشد اشباهی
که نجس
باشه. خب جواب دیگری که مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه مطرح کردن اونم این است که در همین روایت، در ذیل این روایت این جمله بود، فرمود که و اما الماء الذي يتوضا الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، اونجایی که پاک باشه، صورت و دستا پاک باشه، میشوید، اون فرمود اشکال نداره، با اون میشه وضو گرفت. خب میگیم آقا پاک بودن مرحوم آقای تبریزی فرمودن پاک بودن صورت و دستا با پاک بودن سایر اعضا که فرق نمیکنه، یعنی احتمال فرق نیست. وقتی ملاک را برد شار روی پاک بودن اعضا، فرق نمیکنه که علا اعضا سر صورت باشد یا سایر اعضای بدن باشد، پاک باشه میفرما اشکال نداره. فی شیء نظیف که امه که در وضو آمد، این معناش نیست که اگر فی شیء نظیف بود، که در جنابت البته معمولا نیست، در جنابت فی شیء نظیف نیست، این فی شیء نظیف که در وضو آمد، این بیانگر این است که فی شیء نظیف بود میشود با اون وضو گرفت. بس کرده چون احتمال فرق نیست که فی شیء نظیف در وضو باعث متحریت این آب باشد، اما در جای دیگر نه، متحریت فرق میکنه. این هم بیان دوم. بیان سوم این است که خب شما که میفرمایید که در جنابت به اطلاقش تمسک میکنید، دیگه میگید که حالا روایت میگه که اگر در آبی که با اون غسل جنابت کرده با اون نمیشود بفرمایید که وضو گرفت، چه در بدنش نجس باشد چه در بدنش نجس نباشد، این اطلاق داره. و عرض میکنیم اگر این اطلاق باشه در ناحیه صوب هم که قبل از این ذکر شده، اونجا هم این اطلاق را میپذیرید. این در روایت بود که فَإِنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الصوب او يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، اونجا هم اگر میگید مطلق هست، خب اونجا هم اطلاق را بپذیرید، بگید که لباس چه نجس باشد چه پاک باشد، اگر شستید دیگه نمیشه با اون وضو گرفت. حالا این که اونجا نمیتونید بگید، اونجا کسی هم نگفته اگر لباس پاک باشد کسی بشوید لباسش را دیگه اون آب بگید نجس شد دیگه نمیشه با اون آب وضو گرفت. اونجا میگید نه، صوب منظور صوبی است که نجس باشد روش. خب به قرینه اون باید بگید که خب جنابت هم اون جنابتی است که نجس باشه، اگر اطلاق باشه باید اون اطلاق در اونجا هم میپذیرتید، حالا که نمیپذیرید داد کردید. پس این موارد قرینه میشد که این روایت که میفرماید آب مستعمل در جنابت نمیشود با وضو گرفت، منظور چی هست؟ اونجایی که در بدن این آقا نجس باشد، منی باشه، اونجا رو میفرماید، نه اینکه مطلق موارد رو میفرماید. بس این روایت قابل استدلال نیست. روایت دیگری استدلال شده صحیح محمد بن مسلم که استدلال شده برای اینکه آب مستعمل در غسل در حدث اکبر دیگه مطهر از حدث نیست. ان احدهما سألته عن ماء الحمام، از امام پرسیدم، حالا یا امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیه السلام، محمد بن مسلم از شاگردان هر دو بوده، از هر دو استفاده کرده. سألت عن ماء الحمام فقال علیه السلام، چقدر اینها توفیق داشتن، چقدر موفق بودن، هر سال میرفته مکه مدینه، یه مدتی هم اونجا شاگردی میکرده پیش امام، حدیث مثلا فرا میگرفته میامده، بعد اینا را ثبت کرده و رسول دست شیعه. بله اینا لولا هاولا لندرست آثار نبوه، اگر این بزرگان نبودن آثار نبوت از بین میرفت، این چنین با اخلاص و با پاکی اینها را رسوندن به دست نسل‌های بعدی، به علمای بعدی، و چقدر پاک بودن. در حالات ایشون هست که این تاجر بوده، امام بهش فرمود که تواضع داشته باشه، تواضع. این برگشت به کوفه، یک سبد خرما گرفت و همینطور بازار میچرخید، خرما میفروشم خرما میفروشم. گفتن که این عیب شما تاجر بزرگ، حالا خرما دست فروش شدی. گفت امام به من فرموده که تواضع داشته باش و این کارو میکنم که اون غرور تیز بشکنه، اون غروری که هست بشکنه، ولی این کارو میکنم. خب بالاخره رؤسای اون اقوامشون جمع شدن، گفتن آنه بیاید یه مشورتی بکنیم، آخه این طوری هم که نمیشد. شما دست پوشی بکنید. بالاخره جمع شدن، گفتن خب پس شما برو یک آسیابان، آسیاب درست کنید، آسیابان باش. اونجا خب آرد و اینها به لباست میماله، نمیشه اصلا تکبر کرد، اون آرد آردی میشه دیگه، انسان در آسیاب باشه آردی میشه، سر و صورت و لباس همه آردی میشه. و لذا محمد بن مسلم تحان شد، یه آسیابی درست کرد، این لقب تحان یعنی همون آسیاب. یعنی اینقدر مقید بودن که کلمات ائمه را، اشارات ائمه را عمل بکنن این بزرگان. خب ان احدهما علیهما السلام سألته عن ماء الحمام فقال علیه السلام بل ادخله بازار ولا تختسل من ماء آخر. داخل شو با لنگ و از آب دیگری غسل نکن الا ان یکون فیه جنوب، مگر اینکه در اونجا جنوب باشد، او یکثر اهله، یا اینکه زیاد باشه اونایی که به حمام آمدن، فلا یدرا فیهم جنوب املا، معلوم نمیشه که الان در اینا جنوب هست یا نه، یا میدانی جنوب هست یا نمیدونید، حالا خیلی زیادن ممکنه درشون جنوب باشه، اونجاها از آب دیگر استفاده کن. پس میفرماید که با به اصطلاح لنگ وارد شو و از آب دیگر استفاده نکن مگر اینکه جنوب باشد. از این روایت استفاده میشود که اگر جنوب باشد، آب مستعمل جنوب قابل استفاده برای به اصطلاح به عنوان مطهر از جنابت نخواهد بود. خب این روایت استدلال کردن. خب این روایت که سندن که اشکال نداره و ظاهرش همین است که همین جنوب بودن کافی هست برای این که بگیم که مانع هست و نمیشه دوباره استفاده کرد. یه اشکالی که بر این روایت شده، گفتن که این روایت فرمود که لا تختصل من ماء آخر الا ان یکونت یقا فیه جنوب، غسل نکن مگر جنوب باشه. یه تحریمی هست، یه نهی هست، از اون نهی استثنایی هست، استثناء از نهی اباحه را میرسونن، نمیرسونه که واجبه بره از آب دیگر. نهی کرد، گفت از آب دیگر استفاده نکن، از همون آب حمامی استفاده کن. خب پس حق استفاده از آب دیگر را نداشت مگر اینکه جنوب باشه. خب مگر اینکه جنوب باشه میتوانی، نه اینکه واجب استفاده کنی، جواز را میرسونه نه وجوب را. بس جایزه اگر جنوب باشه میتونیم هم از اون آب استفاده کنیم هم از آب دیگر استفاده کنیم. این روایت وجوب را نرسوند که شما بفرمایید یا اگر جنوب باشه دیگه این آب مستعملش جایز استعمال نیست یا مطهر نیست، نه، این روایت فوقش این است که میگه میتوانی از آب دیگر استفاده کنی. اینجا البته درست نیست، برای اینکه فرزنم ما یقین داشته باشیم که اونجا جنوب هست، بر ما واجب نیست، بر ما حرام نیست که بریم از آب دیگر استفاده کنیم. در فرمودید که بگید آقا حرام بود الان اجازه دادم، استثناء از حرام بود، فرمایش شما درست میشد، میگفتیم آقا حرامه از آب دیگه استفاده کردن، حالا که جنوب هست اجازه دادن که از آب دیگه استفاده کنیم. اجازه دادن خب هم سازگاری داره با وجوب، هم سازگاری داره با اباحه، ولی اصل استفاده از آب دیگر که حرام نبود، میتونست استفاده بکنن. لا تختصل میگه زحمت نکش، یعنی با اینکه جایزه زحمت نکش، به خودت زحمت بدی از آب دیگه استفاده بکنی مگر اینکه جنوب باشه که بر شما متعین این کار بکنی. بعد فرمودید پس این لا تختصل اولی نهی تحریمی نیست که شما بگید آقا استثناش دلالت بر فوقش اباحه میکند، بیشتر از اباحه را نمیرسوند، نه، اصلا اون لا تختصلش به معنی این بود که بر شما، بر عهده شما نیست، بر شما واجب نیست. این به این معنی بود که بر شما واجب نیست از آب دیگر استفاده کنی الا اینکه آب دیگر مثل جنوب باشه، پس بر شما واجب می شود. پس این جواب اول درست نیست. جواب اون وقت این ماه آخر یکی از مباحثی که علما مطرح کردن، گفتن آقا ماه آخر اینجا چی هست؟ مراد از ماه آخر در حمام ما یه حوض به اصطلاح یک منبع داریم که اونجا معمولا کسی نمیرفته خزینه، اونجا نمیرفته کسی غسل بکنه. در قدیم الایام اون مثلا میفرمایند که قطعا چنین چیزی نبوده کسی بره در خزینه غسل بکنه، خزینه ها چنین خاصیتی نداشته. میموند این حیاض صغیر و بالوعه، اون آبی که بعد میره یه جای جمع بشه وقتی که از اونجا مثلا ببرن چاه یه جای دیگه. بس دو تا آب میمونه، یه آب حوضهای صغیر، یکی هم آب بالوعه. این ماه آخر مراد چیه؟ بعضی آمدن گفتن از ماه آخر، چون اینجا دو تا آب بیشتر نیست دیگه، لا تتوزع من ماء آخر، یعنی از این ماء آخر، یعنی از این حوزه ها استفاده کن، از ماء آخر استفاده نکن. ماء آخر میشه همون بالوعه، یعنی از بالوعه استفاده نکن، از همین آبی که مردم سر حوزه های صغیر وایستادن جنوب غیر جنوب، شما هم از اینجا استفاده کن. خب ماء آخر شد بالوعه. اگر بالوعه باشه، خب در بالوعه الان ما روایت شفاهیم خوند، اونجا روایت ها درست نهی میکنن، ولی قرینه داریم که همین بر کراهت میشه. میبر من اونجا مثلا جزام میگیری، مریض میشی، اینطوری قرینه هست که در بالوعه که آبها جمع میشن اونجا نرو غسل بکنی. چرا؟ از آن آب مستعمل، به خاطر اینکه چشمت ناره، مثلا مریض میشی، جزام میگیره، مریض میشه، از این بابت. پس گفتن ما آخر چون بالوعه است، در بالوعه هم قرینه داریم که اونجا کراهته. پس اینجا که میفرماید که غسل نکن از ماه آخر مگر اینکه جنوب باشد، یعنی جنوب باشد بر شما به اسلام مکروهه بری، چون اون روایات دیگر قرینه دارد که اون مکروهه. بعد فرمود ماه آخر اگر مراد بالوعه باشه، روایت دارن که مکروهه، یعنی روایات نهیش نهی تنزیهی هست. این هم درست نیست، اینا بعضی ها فرمودن ولی درست نیست، برای اینکه معنا نداره امام بگه که از این آب حوضه صغیر پاک استفاده نکن، برو از اون بالوعه، اگر جنوب باشه برو از اون بالوعه، و اینکه بدتر میشه. باز اینجا یک کمی قطرات میریزه داخل این حوض، اونجا که اصلا خود این آب این جنوب و غیر جنوب میره از اون جمع میشن. معنا نداره بفرمایید اگر جنوب باشه حتما برو تو بالوعه استفاده کن، قطعا درست نیست دیگه. دست فرمودید گرچه برخی فرمودن، دیدن برخی فرمودن، ولی جای تعجب است که این در این با این حدیث سازگاری نداره، این ما آخر را حمل کنیم بر اون آب بالوعه. در فرمودی
چند حوض
حالا عرض میکنیم. پس بنابراین این ما آخر اون بالوعه نیست. مراد چی است؟ مراد این است که اونجا منتظر نمون که فرسون خلوت بشه، برای خودت یه برنامه درست بکنی، یه آب یه حوض صغیری پیدا بکنی که دیگران نیمدن سرش، من مایز یه آب را روی ظرفی پر کنی ببری کنار، مثلا برای خودت غسل بکنی. ما آخر را باید به همین حیاض صغیر بگیریم، یعنی حیاضی که در این هست، در این حیاض هست، ولی این آقا منتظر بمونه که مثلا دیگران اونجا نباشن، صبر کنه که دیگران نباشه، این برد ما آخر، یعنی همین ما بالوعه نیست، همین ما است، ولی با یه قیودی، یعنی صبر کنه که دیگران برن کنار و فلان و اینها، برن این کنار وایستد، مثلا فرض کن که غسلش بکند. باید اینطوری معنا بکنید. فکر کردید اگر اینطوری معنا کردیم که باز این روایت دلیل بر این نخواهد بود که چی آقا؟ ماء مستعمل مطهر نیست. چرا؟ برای اینکه ما روایاتی داریم که اون آبی که ترشح میکنه داخل حوض، داخل اون حوضهای صغیر، اون اشکال نداره. روایت متعدد داریم که اون مثلا اون آبهایی که ترشح میکنن در حین غسل داخل اون حوض صغیر، یا رو زمین ترشح کرده، یا روی لباس انسان، یا روی اون حوضهای صغیر، اشکال نداره. بس ماء آخر شد همین حوزه ها که انسان صبر کنه که این به اصطلاح خلوت بشه و دیگران نباشن. برای من به این نیاز نیست، مگر اینکه جنوب باشد شما از ماه آخر برو استفاده کن. خب
الان ما استفاده نکردیم چی میشه؟ روایات دیگه اینطور اشکال نداره دیگه. روایت میگه اون ترشحاتی که میرزد از جنوب روی اون لباس و زمین و اینها اشکال نداره. به قرینه روایات دیگر پس بنابراین ما آخر را که مصداقش پیدا کردیم، ما آخر همین آب است بدون ترشح، بدون ترشح آبای جنوب، شخص جنوب. وقتی اینطوری شد، خب با ترشحش ما دلیل داریم که کراهت حرمت نیست. قد فرمودید. پس بنابراین ما این حدیث را به این معنا گرفتیم که ولا تختسل من ماء آخر، غسل نکنه از آب دیگر، یعنی برای خودت یه حوض صغیری پیدا بکنی و منتظر باشی و کسی نباشه، این نیاز است. الا ان یکون فی جنوب، مگر اینکه جنوب باشه این کار را بکن، یعنی سعی کن آب دیگری برای خودت. ولی معناش این امری که الان اینجا هست که میفرماید آب دیگر برای خودت تهیه کن، ما یقین داریم که این الزامی نیست، به خاطر روایات دیگری که میگن این ترشحات، این به اصطلاح قطراتی که میرزد اطراف اینها از کسی در حین غسل، این اشکال نداره، این منجس نیست، این نجس کننده نیست. اولا این مقدار آبی که میرزد، مثل این قطرات که میرزد، این آب مستعمل نیست، از موضوعا خارج از بحث ما هست. اگر اینا بگیم مثلا از بحث ما خارج خواهد بود. لا تختصر من ماین آخر، یعنی اینکه از همین حوض به اصطلاح همین حوضچه ها استفاده بکن، مگر اینکه جنوب باشد که اونجا یه ترشحات میرزه از اون استفاده نکن. خب اگه اون ترشحات اصلا ماء مستعمل صدق نمی کند، اون ملاقات کرده اون آب با آب مستعمل، درست کردید؟ اصلا موضوعش خارج بحث ما هست. نه بگید آقا اونم داخل آب مستعمله، بالاخره یه قطرات اونجا ریخته دیگه، اگر اون باشه خب دلیل داریم که منجس نیست، اشکال نداره، درست کردید؟ خب بس بنابراین اینطوری هم میکنیم و روایتی که عرض کردیم که داریم که اون قطرات منجس نیست، مثلا که روایت محمد بن الحسن به اسنادی عن حسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن الفضیل قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجنوب یغتسل فینتظه من الارض فی الاناء، غسل میکند آب چکه میکند میپاشد داخل اون انایی که داره غسل میکند. در فرمودید فقال لا بأسه، فرمود اشکال نداره. این وقت میفرماید لا بأسه، در اون بالا فرمود اگر جنوب باشه شما از آب دیگر استفاده کن. پس معلوم شد که از آب دیگر هم استفاده نکند اشکال نداره، چون این وقت میگه لا بأسه، این صریح اون ظهور داره در نهی، به صراحت از اون ظهورش هم میشه بر کراهت دیگه، الزامی نمیشه. هذا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد امام میفرماید که این از داخل این آیه است که در دین حرج نیست، و معلوم شد که آیه نفی حرج، قاعده نفی حرج هم میشود در حرج نوعی بهش استناد کردن، هم در حرج شخصی. اینجا حرج نوعیه، چون نوعا این حرجی شاره اصلا این منجسیت این نوع ترشحات را برداشته، به طور کلی برداشته، از همه برداشته. بفرمودید. خب بس بنابراین این روایت و امثال این روایات دلیل میشد که اون نهی که بالا فرمود که اگر جنوب باشه برو از آب دیگر استفاده کن، اون نهی همیشه بر نهی تنزیهی. بفرمودید. حالا این چون مطلب دیگه ناقص نموند، اینو هم عرض کنیم، باز استدلال شده بر مطلب قدما متقدمین که فرمودن که آب مستعمل در حدث اکبر مطهر از حدث نخواهد بود، یعنی نمیشه باش وضو گرفت. به این روایت ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که به اسناده، یعنی اسناد شیخ عن الحسین بن سعید که صحیحه این اسناد، عن ابن سینان، عن ابن سینان، عن ابن مسکان قال حدثني. خب اینجا بینید حسین بن سعید نقل میکنه از ابن سنان، اونم نقل میکنه از ابن مسکان. بعضی ها تعبیر کردن این روایت به صحیحه. مرحوم آیت الله عظما تبریزی رضوان الله علیه میگه که این درست نیست، این ابن سنان اینجا به جهت طبقه ای که داره و ما روایات دیگر که مراجعه کردیم، این ابن سنان محمد ابن سنانه، نه عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان ثقه است و طبقهش هم اقدم است از این طبقه محمد ابن سنان. حسین بن سعید از محمد ابن سنان روایت نقل میکنن، نه از عبدالله ابن سنان، بدون واسطه از عبدالله ابن سنان نقل نمیکنه. پس این روایت صحیح نیست به جهت وجود محمد ابن سنان، مگر اینکه کسی محمد ابن سنان را قبول بکند، که برخی هم قبول میکنن، میگن که اشکال از جهت مثلا مسائل که مربوط به غلو و غیر غلو هست، که اونم برداشتی هست که آیا این غلو حساب میشود نمیشود. به هر حال این عبدالله ابن سنان است، این محمد ابن سنانه. قال عبدالله ابن مسقان میگه که قال حدثني صاحب لي ثقه، یه دوستی که ثقه بود بر من این روایت رو نقل کرد. سأنه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ينتهي الى الماء القليل، یه شخصی به آب قلیلی میرسد، یه برکه‌ای، فی الطريق فیرید و ان یغتسل، میخواد که غسل بکند، ولیس معه اینا، ظرفی هم ندارد، ولما فی وحده، آب هم در یک گودی هست، مثلا در وحده هست، فاین هو اغتسل رجع غسله فی الماء، اگر غسل بکنه آب میرزد برمیگردد و همون داخل اون آب ها. بعد فرمودید کیف هست، چه کار بکنه؟ مثلا یک مقداری که آب که برداشت به سرش ریخت، آب دوباره برمیگرده اونجا. امام فرمود که قال ینزه به کف بین یده، یه مشت جلوش میرزه، و کفن ان یمینه، یه مشت هم طرف راست، و کفن ان شماله، یکی هم طرف چپ، ثم یغتسل، بعد غسل بکنه. اون وقت اشکال شده که گفتن که پس این روایت دلیل بر این است که اگر آب برگردد این منجسه. امام نفرمود که منجس نیست، آمد یه راه حلی براش گذاشت که شما یه چند مش آب بریز اونجا تا بعدن غسل بکن. اشکالی که مطرح شده گفتن خب آب بریزد اون اطراف، خب باز دوباره آب برمیگرده، این که آب ریختن باعث نمیشد که جلوی برگشت آب را بگیرد. و فرمودید ولذا این روایت از این بابت مجمل هست که چطور با چند تا مش اون طرف بریز و بعد غسل کن، اشکال نداره مثلا اگر این کار بکنی. و ظاهرن اون چیزی که قابل قبوله به این معنا که اطراف اون اطراف خود اون اطراف مشکل داشته، یعنی برمیگرده آب، یعنی آب اون کثافت های اطراف را، حالا گل و لاش هر چی هست مثلا اونها را برمیگرده داخل آب میریزه، چون اگه غسل بکند اونجاها هم که انه اون کثافتی که اون اطراف هست اونها را وارد آب خواهد کرد. ولذا امام میگه که اونجاها را مثلا یک تطهیر بکن، یا آبی بپاش اونجاهای چند مثلا مشت آب بریز که اونها پاک بشن بعد غسل کن. ظاهرا باید اینطوری معنا بکنیم، و الا اینکه آب چند مشت آب بریزد این چه خصوصیتی دارد که بگیم آب رو از مستعمل بودن در بیاد یا جلوگیری بکند از اینکه آب دوباره برگردد، این وجهش معلوم نخواهد بود. بعضی هم گفتن آقا این از آداب وضوع و غسله، در روایات دیگر هم هست که چند تا مشت آب اونور اونور بریزد بعد وضوع بگیره، خود چون روی زمین آخه معمولا اینا وضوع میگرفتن یا غسل میکردن، این چند از آداب مستحبه وضوع و غسله. این روایت یا همشه بر آداب مستحبه وضوع و غسل، یا اگر اونجا نجسی بوده مثلا پاک بشود که آبی که برمیگرده دیگه نجس را وارد اون آب قلیل نکند. بعد فرمودید به این معنا، ولذا این روایت قابل استناد نخواهد بود برای اثبات نظر متقدمین، علاوه بر این که معارض هست با صحیحه دیگری که اینجا مطرح هست، ظاهرا صحیح محمد مسلم قلت لعبی عبدالله الحمام یغتسل فیه الجنوب و غیره اغتسل من مائه؟ قال علیه السلام نعم، که از اون آبش من استفاده کنم در حالی که جنوب غیر جنوب اونجا غسل میکنم. قال نعم لا بأس ان یغتسل منه الجنوب، اشکال نداره که جنوب الان اونجا غسل میکند. ولقد اغتسلت فیه، منم غسل کردم. و جئت و فغسلت رجلی، آمدم البته پاهم رو شستم. و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب، آب پاهارم که شستم نه به خاطر این که حالا اونجا مردم جنوب اینا غسل میکنن آب اونجا میپاشد و آب زمین مثلا خیسه ممکنه نجس باشه، نه از بابت نجسه نیست، از بابت این که پام گلی شده بود، خاک شده بود، گلی شده بود، از اون بابت و الا نجس نیست. و این روایت هم اگر بگیم که اون روایات قبلی یه نحوه دلالتی دارن که با آب مستعمل نمی شود، این که آب جنوب که غسل کرد نجس می شود، نه این روایت میگه نجس نمی شود، مثلا پاکی می شود اونجا غسل کرد، از این بابت که جنوب اونجا غسل می کند این آبها نجس نمی شود، نه زمین نجس می شود که پای انسان را نجس بکند، نه اگر داخل آب رفت اون آب را نجس می کند، چون اینها را در یک به اصطلاح سیاق فرمودن، فرمودن که با همون آب برو غسل کن و پاهام را هم من برای این نشستم به خاطر اینکه نجس شده بود. معلوم شد که این آب مطهریت خودش را، طاهریت، طاهر بودن و مطهر بودن خودش از دست نمیده. دقت کردید؟ و پس بنابراین از این روایات ما به اصطلاح میتونیم جواب بدیم و همون قول مشهور درست است که میفرماین میشود، همین روایت هم یکی از اون ادله است که میشود آبی که استعمال شده در غسل جنابت به شرط اینکه در بدن اون طرف نجس نباشه میشود از اون برای وضوء و غسل استفاده کرد. و عرض کردیم ما در اون روایاتی که نسبت به بالوعه حمام هست قرینه هست که اون کراهتیه، خود اون روایت هم دلیل میشه که پس آب مستعمل اشکال نداره دیگه، خود اون روایاتی که میگه که در آب مستعملی که جمع شده یه جا برو غسل میفرماد غسل نکن، ولی یه علت میارد که روشنه که این علت چیه، از تعلیل چیه، از کراهتیه، معلوم شه که پس مطهریتش هنوز باقیه. حالا روایات متعدده، من اون روایتی که به اصطلاح می فرماید که اشکال داره یکیشا می خونم. قال عن ابی الحسن الاول قال سألته او سأله غیری عن الحمام قال ادخله بمئزر و غض بصرک ولا تختصل من البئر الذی یجتمع فیه ماء الحمام، از اون بالوعه‌ای که آب و حمام اونجا جمع می شود از اون غسل نکن. فإنه یسیل فیها ماء و ما یختصل به الجنوب و ولد و زنا و ناسب لنا اهل البیت و هو شرهم، ناسبی هم که از اینا بدتره، همه غساله های اونجا جمع می شود. خب اینجا نهیه، درست، اما ما قرینه داریم که این چی هست آقا، هم بر کراهت می شود. کدوم روایت که می فرماید قرینه است؟ این روایت عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال من اغتسل من الماء الذي قد اختصل فيه فأصابه الجزام فلا يلومن إلا نفسه. این لسانش لسان کراهته، میگه اگر غسل کرد جزامم گرفت ها، فأصابه الجزام، خودش ملامت بکنه، این لسان لسان کراهته. خب بعد فقلت لأبي الحسن عليه السلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين، گفتیم اونا میگن که نه این خوب، اتفاقا برو همون جایی که غساله هست جمع میشن اونجا غسل کن، این چشم درد را از بین میبرد. فقال کذبو یختصل فیه الجنوب من الحرام و الزانی و ناسب الذی هو شرهما و کلون من خلق الله ثم یکون فیه شفاء من العین. بعد این چطور میشد شفاء من العین باشد در حالی که اینجا جنوب از حرام و این اشخاص مثلا در اینجا غسل میکنن، ناصبی و زانی اینها اینجا غسل میکنن، این نمیتونه شفا از این باشه. این نحو بیان سازگاری داره با چی آقا؟ با کراهت. پس این هم یه دلیل میشه، خود این دلیل میشه، این روایات برای این که آب مستعمل در حدث اکبر نمیشه باش وضو گرفت و غسل کرد. حاضر تمام کلام در این قسمت، انشاءالله فرع بعدی که ما استنجا هست اون رو روز چهارشنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.